أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت سوم که اعلام مورد استدلال قرار دادند در مقام، روایتی است که مرحوم شیخ به اسناده عن موسی بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و ان کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله فیه فان علیه ان یحج عنه من ماله سرورت لا مال له. این روایته، البته این طریق شیخ، کلینی هم طریقی داره. از نظر دلالت این روایت با دو تا روایت قبلی، یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه معاویه ابن عمار، فرق بکنه. اونجا قصه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود که هر دو روایت عنوان فرمودن که ان علی امر به این شخص که به اصطلاح پیرمرد بود و لم یحج قط، که روز گذشته روایات رو خوندیم. اینجا نه، عنوان اینه و ان کان موسرن. موسر کسی است که تمکن مالی داشته باشه، استطاعت مالی براش حاصله. موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون، زندان، مریض یا هر چیزی که عذر تلقی بشود پیش خدا، که خداوند معذور بدارد او را، یعذره الله. فَإِنَّ عَلَيْهِ، هر کسی که موسر باشه، تمکن مالی داره، اما به سبب مرض یا حس یا عذری خودش نمیتواند مباشرتاً حج رو به جا بیاورد، فَإِنَّ عَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ سَرُورَتُن، یه نفر رو باید بگیره، این یه نفر هم سروره باشه، حج اولی باشه به اصطلاح، از طرفش نیابتاً حج انجام بده. این مورد روایته. در اینجا ظاهر روایت اطلاق داره، یعنی تفاوت نمی‌کنه که در اینجا استقر علیه الحج من سابقین، سالهای پیش مستطیع شده، نرفته، گردنش مونده، حالا که میخواد بره این موانع و اعذار رو داره، یا نه همین امسال فی سنته من امکان مالی پیدا کردم اما مریضم، زندانیم، زندان ابدم هست، مریضیم مریضیست که خوب شدنی مثلا نیست. حالا اینجا هم این روایت اطلاق شامل میشه، یعنی خودش هست. بحث این که آیا مأیوس باشه از شفا یا نه، اینو بعد آقایون مطرح میکنن، اما در این روایت میفرماید چه حج مستقر شده باشه بر او، چه امسال در این سنه، سنه موجود، استطاعت مالی و ایثار براش محقق بشه، اگر نمیتواند مباشرتا حج رو انجام بده، کسی رو بگیره، نائب بگیر انجام بده. این روایته. اطلاق روایت هم یشمل مسئله ما رو که صاحب عروه مطرح کرده که استقرار حج از قبل باشه، و هم یشمل موردی رو که استقرار نداشته باشه. این روایته. و روایت جهتی هم که اینجا اضافه داره این است که نائب رو تعیین میکنه که حتما باید سروره باشه. علیه ان یحج عنه سرورتون، یک سروره باید این حج رو به حج بگیره، خب به حج رو به جا بیاره. ظاهرش نه که این سروره نباشه، یه آدمی باشه که چند دفعه حج رفته، این کفایت میکنه دیگه. ظاهر اینه و این مورد فتوا نیست، البته مورد فتوا یا آقایون نیست، خواهیم گفت. این ظاهر روایته. مرحوم آقای خویی هم اینجا در دلالت روایت بیفرماین این روایت مطلقتون من حیث الاستقرار و عدمه و المستفاد منها وجوب الاستنابه اذا حال بینه و بین الحج عذر و ان کان تارعا فی سنه الاستطاعه، ولو عذر در سنه استطاعت پیدا شده باشه، همون سال که مستطیع میشه عذرم در همون سال داشته باشه. اما ظاهر دو تا روایت قبلی عبارت است از طبق ظهوری که عرض کردیم، ظهوری که درستش کردیم، استقرار حج، صورت استقراره. این روایت از نظر سند عرض کردیم روایت دو تا طریق داره. یکی طریق شیخ رضوان الله علیه در تهذیب. طریق شیخ اینه، ایشون روایت میکنه بل اسناد عن موسی بن القاسم. قبلا گفتیم که اسناد جناب شیخ به موسی بن القاسم در تهذیبین صحیحه و مشکل نداره، و خود موسی بن القاسم هم وثاقتش رو گفتیم قبلا در روایات، دو تا روایت قبلی داشتیم موسی بن القاسم رو، ایشون وثاقتش تمامه و طبقه ششم هست. ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر. ایشون غنی از توثیق عظمت ایشون واضحه، ایشون هم طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه جناب ابن ابی عمر از حماد. مراد از حماد در اینجا حماد ابن عثمان ناب رواسی هست. مرحوم شیخ در فهرست می‌فرماید ثقتون جلیل القدر. علامه هم همین تعبیر رو به کار برده در خلاصه. مرحوم کشی ان حمدویه ان اشیاخهی نقل میکنه وثاقتش رو. ایشون در رجالش مرحوم کشی می‌فرماید حمدویه سمعت اشیاخی، جناب حمدویه نقل کرد که من از اشیاخ خودم، شیوخ خودم شنیدم یذکرون ان حمادن و جعفر و الحسین بنی عثمان ابن زیاد رواسی و حماد یلقب به ناب کلهم فاضلون خیار ثقات. این هم به اصطلاح شهادت جناب کشی هست که قویه. حالا سنه فوت ایشون رو هم ذکر میکنه جناب کشی. ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، اجبعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه. جناب ابن شهرافچوب هم ایشون رو توثیق کرده. ایشون طبقه پنجمی از اصحاب آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. ایشون روایت رو نقل فرمودن از حلبی. حلبی عنوانی است که اطلاق میشه بر افرادی، بر محمد ابن علی ابن ابی شعبه و برادراش عبدالله عمران عبدالعلا، و اطلاق می شود باز عنوان حلبی بر پدرشون علی ابن ابی شعبه و احمد ابن عمر ابن ابی شعبه و پدرش عمر ابن ابی شعبه و احمد ابن عمران. این افراد همه بهشون گفته میشه حلبی. در اولی محمد ابن علی ابن شعبه اشهر هست، بعد در دومی عبدالله ابن علی ابن ابی شعبه. ولذا ما معمولا در روایات وقتی حلبی به قول مطلق گفته میشه انصراف پیدا میکنه به محمد ابن علی ابن شعبه. محمد ابن علی ابن شعبه عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست توثیق کرده ایشون رو، نجاشی در رجالش توثیق کرده، ابن شهرآشوب و علامه توثیق کرده. ایشون از طبقه چهارمه، از اصحاب حضرت سجاد صلوات، از اصحاب حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه، طبقه چهارم. و اونی که در مورد حلبیون خیال آدم رو راحت میکنه این است که تمام این اسامی که مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرواد همه رو احصا کرده همشون ثقات هستن، یعنی مشکل هیچ کدامشون ندارن، حلبیون همشون ثقات هستن، این طائفه‌ای که ایشون ذکر می‌فرماید. این طریق شیخه، بنابراین طریق شیخ صحیحه و مشکلی نداره. طریق کلینی، جناب کلینی روایت رو نقل فرموده از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. خب تا ابن ابی عمرش مشترک است با طریق جناب شیخ، طریق خود کلینی، کلینی هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه، کلینی طبقه نهم، علی ابن ابراهیم طبقه هشتمه، پدرش ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه. اتصال در این طریق هم صحیح، مثل اتصال در طبقه در روایت در طریق شیخ، و این طریق هم صحیح از نظر ما. بنابراین صحت روایت تمام هست به هر دو طریقش، روایت صحیح هست، روایت حلبی رضوان الله تعالی علیه. بله، بله، بله. خب. تمام شد. بسیار خوب فهمیدم، فهمیدم. یکی از کسانی که قائل شده اینجا صحت نیابت رو آقای خویه، ایشون میفرمایند اگر همین امسال امکان مالی داره اما صحت بدن نداره یا مبتلا به حسره، یجب علیه الاستنابه. و عده از فقها هستن. مسئله اینو بعد مطرح میکنیم. الان اطلاق این روایت هست. بله شما ببینید، شما طبق مبنای ما دارید مشق میکنید. مبنای ما که ما آمدیم صحت بدن یا عدم حسر یا نبود عذر را دخیل در استطاعت گرفتیم، استطاعت عرفیه، اینجا در این فرضی که شما میفرمایید اصلا استطاعت محقق نیست، حج واجب نمیشه تا حالا آقای خوی رضوان الله علیه ایشون میفرمان زاد و راحل کافیه، بقیه رو با حرج و امثال خیالتون هست دیگه. البته اخیراً مطلبی داشتن که نمیخورد به این حرف، اما در این حال حالا این هست، عده‌ای از فقها قائل هستن که اونی که حج رو واجب میکنه استطاعت مالی است، بقیه جهات دخیل نیست، ولی زاد در اینجا یجب الاستنابه. اجازه بدید، حالا اجازه بفرمایید، حالا اول کلامه شما اب نداره، بفرمایید، ما هم خیلی حرف داریم. حالا بعدم این مسئله طولانی تمام این فروع میاد، مرحوم صاحب اوره مطرحش میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند قد یقال، شاید نظر شما این باشه، البته بیشتر از اینه نظر آقای خویی، میفرمایند قد یقال به حمل صحیحت الحلبی علی استحباب. اصلا بیاین در اینجا بگیم صحیحه حلبی وجوب استنابه را اثبات نمی کنه، بلکه در اینجا استحباب ازش فهمیده میشه. چرا؟ البته قد یقال خود ایشون نمیخواد بگه، ایشون میفرمایند برای اینکه صحیحه حلبی مشتمل است بر یک اموری که در نیابت معتبر نیست، ککونهی رجلن و سرورتن. خب همینجا آقایونی که اهل دقت هستن توجه بفرمایند که در صحیحه حلبی رجل نداشتیم. من حتی دیدم که در اینجا این طریق دو طریق داشتیم دیگه، طریق شیخ داشتیم و طریق کلینی. طریق کلینی اینی که خوندیم طریق شیخه، این که رجل نداشت. اینجا متن روایت عبارت از این بود: و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله فی فان علیه ان یحج عنه من ماله سرورت لا مال له، رجل نداره. و اما این کلام از مرحوم آقای خویی اشکال نداره، به حساب اینکه بعدن خواهیم گفت روایتی داریم از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. نه باشه، نه لا مال به اون صاحبش، ما داریم نایب رو حرف میزنیم، نایب ربطی به رجل نداره. توجه کنید ببینید شما لا مال له کو، ببینید اینجا، ببینید عبارت اینجا روایت ما اینه، این روایت رو داریم. و این کان موسرن و حال بینه و بین الحج، خب این که موسر، این که رجله، این در اینجا مرزون او حسرون فان علیه، علیه یعنی بر کی؟ این موسر. ان یحج عنه، فاعل یحج کیه؟ سرورتون. این سروره میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه. چی؟ این ضمیر به سروره برمیگرده. نه حالا اینجا عنوانه، اینجا عنوانه، عنوان ضمیر رو به عنوان برگردونه. سرورتون، رجل اینجا تصریح نداره، ایشون فرمان اشتمال بر رجل، عنایت فرمایید، حالا حوصله کنید. اینجا روایت دیگری داریم دقیقاً به همین مضمون که این روایت رو محمد ابن مسلم از امام نقل میکنه و در اون روایت رجل داریم، یعنی رجل و سروره در اونجا داریم در اون روایت. شاید در نظر مبارکه ایشون این دوتا روایت با هم چیز شدن. و روایت دیگر هم باز داریم در این زمینه که اونجا رجل داره، ولی زمان مرحوم آقای خویی که میفرمایند حالا نساد اصل مطلب، حالا ولو قرینه از روایات دیگه برای این روایت بیاریم، اما در ذهن مبارکه ایشون این بودی که در اینجا لفظ رجل داریم، ولی زمان ایشون میفرمایند این توهم شده در واقع، که اینجا چون این دوتا عنوان آمده، یکی رجل یکی سروره، خب این عرضم به حضورتون که معنا نداره، چون تفکیک اگر ما بخوایم اینا رو از روایت حذف کنیم به تعبیر ایشان یعنی اون مستشکل، اینجا تفکیک بین قید و مقید لازم میاد، قید رو بزنیم سروره بودن، رجل بودنم بزنیم، خب اینجا خود مقیدم دلالتش گیر پیدا میکنه، سروره دلیل نداره، چرا سروره باشه؟ رجل زن باشه، حالا به اصطلاح نیابت کنه، اگر زن نیابت کرد صحیح نیست، عیال خودش بره، ارزم دخترش بره، این که مشکل نداره. ولذا مرحوم آقای خوی میفرمایند آیونی هستند که آمدن به این اعتبار گفتن در اینجا روایت رو حمل کنیم بر استحباب. این یه وجه. وجه دوم برای حمل بر استحباب، ایشون میفرمایند که روایاتی در اینجا ما داریم که از این روایات استفاده میشه که فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که فرمودن نیابت امره در اونجا انشئت داره، که حالا روایت رو میخونیم، یعنی حضرت به اون رجل کبیر فرمودن انشئته یه نفر رو بگیر نایب تو باشه، انشئته یعنی اگر میخوای، مقید شده بالمشیه و تقید بالمشیه یعنی اختیار، یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. مثل چی؟ دو تا روایت ایشون ذکر فرمودن که حالا بعد ما با ذکرش میکنیم. وقتی تعبیر به مشیت شده، با اینکه یک واقع است، مطلبی که این روایات هم حکایتش میکنن همون مطلبی است که دوتا صحیحه، صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه معاویه ابن عمار حکایتش میکردن، یک واقع است، اما امیرالمؤمنین در اینجا به اصطلاح مشیت رو، این نیابت رو مقید میکنن به مشیته، یعنی انشئته. متن روایت اینه، ایشون میفرمایند ففی، عبارت آقای خویه، ففی خبر سلمت ابن ابی فحس عن ابی عبدالله ان رجلا اتا علی علیه السلام، که دیروز عرض کردم این واقعی که امام از امام صادق عبدالله ابن سلام یه جور نقل کرد، عرضم به حضورتون که معاویه ابن عمار هم یه جور نقل کرد، این نقل سومه، باز عن ابی عبدالله، ان رجلا اتا علی، اونجا عطا علیه نداشت که این رجل خدمت آقا آمده، آقا هم فرمودن به یک به اصطلاح کسی که لم یهج قطو لکبره، اینجا هست که نه، این آمد پیش علی ابن ابی طالب، که این برای ما موضوعیت داره در دلالت، عطا علیه ولم یهج قطو، اصلا حج به جا نیاورده بود، فقال انی کنتو کثیر المال، خودش داره میگه من پول دارم، و فرطت فی الحج حتی کبرت سنی، تفرید کردم در حج، یعنی میتونستم برم و نرفتم، این حد فرمایید موضوع همون قصه است، من میتوانستم حج برم نرفتم، پولم داشتم تا سنم رفته بالا، فقال حضرت فرمودن فتستتی الحج، میتونی الان بری؟ فقال لا، فقال علی علیه السلام انشئته، این تغییر به مشیت اینه، انشئته فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک، اگر میخوای یک نفر رو بفرست. خب این روایت، اینجا کسانی که آمدن اشکال کردن که ما صحیحه حلبی رو باید حمله بر استحباب بکنیم، آمدن گفتن امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت مقید کرده این طلب استنابه را به چی؟ بالمشیه، اگر میخوای، اگر میخوای که وجوب ازش استفاده میشه، پس این قرینه میشه که ما از ظاهر روایت حربی رفعیت کنیم و حملش کنیم بر استحباب. این یک روایت. روایت دوم، خبر عبدالله ابن میمون القداح اونجا هم هست، امام میفرمایند ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک، اگر میخوای یک نفر رو بفرست مکه برات حج به جا بیاره. ایشون عرضم به حضورتون که میفرمایند که جواب اسانی، جواب اسانی یعنی از اشکال ثانی دیگه، جواب از اول بعد دارا ظاهرن دارن، حالا یادم نیست من. ایشون میفرمایند که اینجا معنایی که ما میکنیم برای این که معلق فرموده امام استنابه را بر مشیت اینه که این مرد که خدمت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه آمده، حالا بیان از من، این خودش آمده پیش امیرالمؤمنین، خودش آمده و بعد اظهار میکنه که من کثیر المال بودم و خودش اظهار میکنه که من فردت فی الحج. خب این چجور آدمیه؟ این آدمی است که استقر الحج علی ذمته، خودش داره میگه کثیر المال بودم، میتونستم مکه برم مکه نرفتم، پس استقر علی ذمته. حالا که آمده عطا علیان، آمده خدمت امیرالمؤمنین، برای چی آمده؟ آمده احوال پرسی کنه فقط که اینو مطرح میکنه؟ آمده تکلیفش رو روشن کنه که من وظیفم چیه، من وظیفم چیه. مرحوم آقای خویی میفرماید اینجا اون نقطه‌ای که امیرالمؤمنین میفرماید این ان شئت، یعنی ان شئت تفریق ذمتک، اگر میخوای همون جور که تفرید داشتی تا حالا حج نرفتی ادامه بدی که التماس دعا هیچ، اما راه داری حالا که پیش من آمدی من راه بد نشون میدم برای تفریق ذمت، راه اینه که نایب بگیر از طرفت بره. ان شئت یعنی اگر تصمیم داری ذمت رو فارغ بکنی از اون حجی که استقر علی این ذمه، این ذمه رو میخوای فارغ کنی، را بیوف حج برو. ولذا این نیست که اگر میخوای امام در اینجا بفرماید تو حج به گردنت افتاده استقرارم پیدا کرده نرفتی، حالا که نرفتی عرضم به حضورتون که حالا دلت بخواد کسی رو بفرست، دلت هم نمیخواد کسی رو نفرست. این چی؟ یعنی چی؟ اون وقت فرته به کار میبرن؟ ها بله احتمال بله ابن. حالا البته این معنایی که مرحوم آقای خویی دارن نفی میکنن بعدن میایم میگیم، کسانی قائل هستن ها، یعنی کسانی هستن که اصلا مشروعیت این ادله رو، حالا بحث میکنیم که این ادله رو قائلن که حتی دوتا صحیحه، یعنی صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه عبدالله ابن سنان، اینا مشروعیت نیابت رو فقط ثابت میکنه نه وجوبش رو، به این قرائن وجوبی نیست و ان شئت هم در اینجا به کار اونا آمده. آقای خود اینجور معنا میکنن، میفرماین اینجا ان شئت این یعنی تفریق ذمتک. بنده هم نعنا داغشو قدر زیاد کردم، چرا این بیان مرحوم آقای خویی رو از این باب که این بابا خودش آمده پیش امیرالمؤمنین، خودش آمده پیش امیرالمؤمنین، خب برای چی آمده؟ آمده آقا رو ببینه ثواب ببره؟ اینجا آمده مشکلش رو داره میگه برای امام که آقا من پول داشتم اما تفرید کردم نرفتم حج تا کبر سنی، تا اینکه پیر شدم دیگه الان نمیتونم برم، به داد من برس مثلا چیکار بکنم. آمده چاره میخواد از امیرالمؤمنین. اینجا امام ان شئت رو اینجا میفرماین که حالا تا حالا به فکر نبودی ذمت رو فارغ کنی، تا جون داشتی میتونستی بری به فکر نیفتادی، حالا اگه تصمیم گرفتی میخوای ذمت رو فارغ کنی نایب بگیر. این بیان امیرالمؤمنین. ببینید من ببخشید شما ظاهرا به متن روایت توجه نفرمودید، دوباره میخوانم. ان رجلا اتى علی ین علیه السلام ولم یحج قط فقال كنت انی كنت كثير المال و فرطت فی الحج حتی کبرت سنی، فقال امام فرمود فتستتی الحج، الان میتونی بری؟ قال الله، خودش میگه نه. اون وقت شما میگید میتونی بره؟ خودش امام از ایش سوال میکنن تو میتونی بری؟ میگه نمیتونم. وقت شما میفرمایید اگه خودت میتونی برو؟ مقابل امام خودش داره تصریح میکنه من نمیتوانم خودم برم. عنایت فرمایید، این متن روایت اینه. ایشون میفرمایند بنابراین این شعت که در اینجا معلق شده است استناب بالمشیه، این اشکالی نیست. منتها ایشون میفرمایند مضافاً به این که این دوتا روایت از نظر سند گیر داره. روایت اول سلمت ابن ابی فحص هست که کسی که از امام صلوات الله و سلامه علیه روایت رو نقل میکنه، البته الان میان میگیم سندشم، ان فضاله ان ابان، عرضم به حضورتون که ان سلمه سلمت ابن ابی فحص. این تنسیس اصلا در کتب رجال متعرض حالش نشدن، اسمشو ذکر کردن اما حالشو ذکر نکردن، ولی زمان مجهوله به اصطلاح از نظر رجالی. روایت دوم هم که روایت عبدالله ابن میمون قداح باشه، ایشون میفرمان دو تا اشکال داره، یکی سهل ابن زیاد توشه، یکی جعفر ابن محمد الاشعری. الذی لم یوثق ولم یثبت کونه جعفر ابن محمد ابن عبدالله الذی هو من رجال کامل زیارات، ایشون در هر دو اشکال میکنه. ما انشالله خواهیم گفت این دو تا اشکال جا نداره، ایشون همون عبدالله، حالا بعد از همون جعفر ابن محمد ابن عبداللهی که ایشون میفرمان نیست، همونه، حالا خواهیم گفت. بعد میفرماین خب این اشکال اول و عن الثانی. اینجا این قید ایشون میفرمایند این چه اشکال داره؟ یک روایتی وارد بشه در ذیل روایت، یک قیدی باشه، یک اضافه‌ای باشه، او به ای جهت صحیح نباشه. اینجا روایت هست، این روایت امام میفرماید باید نایب بگیری، اما حالا در اینجا گفته باشه رجل باشه، سروره باشه، بعد ما تسالم اصحاب رو به فرمایش ایشون داریم. تسالم اصحاب که میگن لازم نیست نایب ضروره باشه، یا تسالم اصحاب رو داریم که لازم نیست نایب رجل باشه. وقتی تسالم رو داریم خب رفعیت میکنیم از ظهور در این مقدار از روایت، و ما قائل به تبعض در ظهور هستیم، یعنی یک روایت ظهور یک کاسه نداره که اگر یک جاش رو ما زدیم این ظهور را کل روایت فرو بریزه. نه، ظهور تبعیض در ظهور قائلیم، یعنی روایت ظهورات متعدده دارد، این روایت ظهور داره در وجوب استنابه، مثلا این ظهور سر جاشه، ظهور دارد در اینکه باید نایب بگیره، ظهور دارد در اینکه نایب باید رجل باشه، ظهور داره در اینکه نایب باید سروره باشه. اون ظهوراتی که خلاف متسالم اصحابه، اصحاب بهش عمل نکردن یا دلیل برخلافش داریم، ازش رفعیت بکنیم. بقیه روایت چی؟ بقیه روایت حجت و ظهور برای ما باقی میمونه و مشکلی نداره. و ایشون هم میفرمایند که حالا این رجل ضرورتی نداره. عرضم به حضورتون که به اضافه این که ایشون نکته‌ای ذکر میفرمایند، میفرمایند که ذکر رجل، البته حالا در این روایت نیست اما عرض کردم ما حمله بر صحت میکنیم، چون نظر مبارک مرحوم آقای خویی به روایت محمد ابن مسلمه، اونجا رجل داره. در اینجا ایشون میفرمایند حالا رجل ذکر کنن. خیلی از روایات داریم که رجل ذکر میکنن اما مرادشون خصوص رجل نیست، یعنی یک کسی رو معمولا رجل میگفتن، ولذا در کثیری از احکام ایشون میفرمایند این هست، مراد از رجل، رجل مقابل مرئه نیست، یک کسی. توجه فرمودید؟ بنابراین این مشکل ایجاد نمیکنه. و ما هم اضافه میکنیم که حتی اگر این نظر هم نباشه در اون زمان، حالا رجل مقابل مرئه باشه، در اون زمان حج رفتن همچین به سادگی که نبود، خود مرداش به زور میرفتن. این که یه زنی رو به عنوان نایب بفرستن اصلا به ذهن خطور نمیکرده که این زن بتوانه خودش بره نیابت کنه، ولذا طبیعتا غالبا اینجور بوده که رجل بوده، این به حیث غالبه به اصطلاح. این هم هست البته که مرحوم آقای خویی اینو نفرمودن. البته حالا این دوتا روایت ایناست، روایت اول این فرمایش مرحوم آقای خویی. پس حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی این است که کسانی آمدن و فرمودن صحیحه حلبی رو ما حمل کنیم بر استحباب. چرا؟ برای اینکه در اینجا اون معلق به مشیت شده، ذکر رجل و سروره درش هست و اینا منافات با وجوب داره. این فرمایش ایشون بود، ایشون هم رد میکنن. یکی از وجوه حمله بر استحباب این دوتا روایتی است که ایشون ذکر کردن که حالا ما تفصیلش رو روایت رو میگیم. مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون این هست که در اینجا این دوتا روایت ظهور رو در صحیحه حلبی میشکنه حمله بر استحباب بکنیم. اما این دوتا روایت توجه داشته باشیم، اگر این دوتا روایت دلالتش حفظ بشه، ظهورش حفظ بشه، نه فقط صحیحه حلبی بلکه دوتا صحیحه قبلی هم که داشتیم میتونه بشکنه. کما اینکه بسیاری از بزرگان فقها آمدن همون دوتا روایت رو هم از وجوبش رفعیت کردند، اصلا ظهور براش در وجوب قائل نشدن، بعد میان میگیم آمدن گفتن اینا وارد شده در اصل مشروعیت نیابت نه وجوب. حالا منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه چون از نظر ایشون ظهور در روایت در اون صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه معاویه ابن عمار تمامه، اینجا مورد حجمه رو صحیحه حلبی قرار دادن. حالا اون دوتا روایاتی که باش حجمه به صحیحه میشه، این دوتا روایتی که وقت گذشت فردا انشاءالله عرض میکنیم. و السلام علیکم.